دویچه وله. گفتگوی روز.
از زمانی که دولت وعده تکنرخی کردن و عرضه دلار 4200 تومانی را داد، نرخ ارز در بازار ایران به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. آیا دولت اهرمی برای اجرای کردن وعده خود دارد و سیاست آمریکا چقدر در بحران بازار مؤثر است؟ گفتگوی همکارم مریم انصاری با احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد.
آقای علوی، چرا دولت نمیتونه بازار ارز رو کنترل بکنه؟ مهمترین دلیلی که نمیتونه وعده‌اش رو عملی بکنه چیه؟
باید گفت که یک دلایل ساختاری و بلند مدت وجود داره، یک دلایل کوتاه مدت اقتصادی و یک دلایل مدیریتی و همچنین یک دلایل روانی. اگر همون به اصطلاح دلیل اول رو مد نظر قرار بدیم، باید پذیرفت که اقتصاد ایران یه اقتصاد ناکارآمد، رانتی، نفتیه و خودش نمیتونه در بازارهای بین‌المللی به اصطلاح جاپایی داشته باشه و دلار یا ارزهای خارجی رو به وسیله کالاهاش به دست بیاره. بنابراین وظیفه تهیه ارز برای اقتصاد ایران عمدتاً بر دوش بخش صنعت نفت هست و اون به این دلیل که به هر حال محدودیت هایی وجود داره برای صادرات نفت و به دست آوردن ارز کافی، طبیعتا دولت دستش خیلی باز نیست برای تزریق ارز به بازار ارز ایران.
نرخ تورم و تزریق دلار به بازار چه تأثیری در این بحران داشته؟
خب با توجه به تورم بالای ایران که به طور مزمن وجود داشته، یعنی در طی شما 10 سال اخیر رو نگاه بکنید، طبیعی است که ارزش ریال در مقابل سایر ارزها به طور طبیعی کاهش پیدا میکنه. دولت وقتی با تزریق ارز باعث میشد که این ریال ارزش واقعی خودش رو نشون بده، خب طبیعیه که در مواقع بحران یا موقعی که دولت دسترسی به ارزش کم میشه و نمیتونه تزریق بکنه، این نابسامانی بازار ارز خودشون نشون میده و دلار یا یورو یا سایر ارزهای معتبر بین‌المللی قیمتش بالا میره. منتها در کنار این دلایل بلندمدت ساختاری و تاریخی، یک دلایل مدیریتی هم وجود داره و اون همینه که دولت با توجه به مقرراتی که تدوین میکنه و سازمان و مدیریتی که داره نتونسته کارآمد باشه به در حوزه ارز. به همین دلیل هم است که به هر حال با توجه به اون به اصطلاح مشکلات ساختاری و بلندمدت دولت سیاستاش کارآمد نبوده.
چطوری کارآمد نبوده؟ این ناکارآمدی کجا خودشو نشون داده؟
مهمترین ناکارآمدیش این بوده که فرضاً شما در همین شرایط فعلی اگه نگاه بکنید، تکلیف فرضاً ارز دانشجویی مشخص نبود و تازه دارن براش برنامه ریزی میکنن، یا فرضاً این که گفته بودن که ارز 4200 تومانی رو خواهند داد به وارد کنندگان کالای اساسی یا فرضاً تولید کنندگان که این رو هنوز ندادن. خب اینا نشان دهنده اینه که دولت برای بسیاری از موارد برنامه نداره یا اگر برنامه داره اجرایی نمیتونه باشه و اینم البته به اصطلاح مزید بر علت بوده. کما اینکه الان فعالین بازار میگن که برخلاف تعهدات و قولی که دولت داده ارزی به دست ما نرسیده. در کنار این مسئله به اصطلاح مدیریتی هم باید اضافه کرد که الان جامعه ایران در التهاب می‌سنیم برای با توجه به نزدیک شدن به 12 ماه می و اینکه معلوم نیست چه خبر میشه، آیا امریکا در برجام خواهد ماند یا اینکه فرضاً خارج خواهد شد از این تعهد و این به اصطلاح قرارداد. به هر حال این تنش ایجاد کرده و این تنش روانی در کنار اون ناکارآمدی به اصطلاح مدیریتی و همزمان اون مشکلات ساختاری و اضافه باید بر این کرد که الان جریان خروج سرمایه در ایران از ایران بسیار فعال، به این دلیل که بسیاری از مؤسسات، افراد و حتی شرکت‌های خارجی که در ایران تا الان فعال بودن، اینا با توجه به نامعلوم بودن سرنوشت برجام سرمایه‌هاشون می‌برن بیرون. خب اینها
این برجام که بهش اشاره کردید، سیاستی که آمریکا در 12 اردیبهشت در قبال ایران در پیش بگیره، تا چه اندازه از نظر اقتصادی مؤثره، تا چه اندازه عامل روانی هست؟
خب ما هنوز نمیدونیم که این سیاست چه خواهد بود. خود نبود
فرضای مختلف فرضای... اگر بخوایم بررسی بکنیم، فرض بکنیم که در برجام بمونه آمریکا ولی همون سیاستی رو در پیش بگیره که در هر حال اقتصاد ایران در ابهام بمونه، اینکه بانک‌ها با ایران، بانک‌های بین‌المللی با ایران میتونن مراودات مالی داشته باشند یا خیر، آیا ایران میتونه نفت خودش رو به شکل سابق صادر بکنه یا خیر، به هر حال همه چیز رو در ابهام بگذاره. یعنی در
خب همین ابهام میدونید، خب برای اینکه شرکت‌ها مؤسسات بین‌المللی بیان در ایران فعال باشن یا حتی سرمایه داخلی فعال باشه، نیازمند اینه که چشم‌انداز 5 تا 10 ساله روشن باشه. با این ابهام اون چشم‌انداز برباد رفته است. به همین دلیل ما الان می‌بینیم سرمایه‌گذاران حتی خود ایران سرمایه هاشونو می‌برن در خارج از کشور، ترکیه، آذربایجان، گرجستان و کشورهای دیگه. کما اینکه اطلاعاتی که بانک جهانی و خود مسئولین حکومتی دادن، گفتن که سال گذشته بین 27 تا 30 میلیارد دلار خارج شده. با توجه به این خروج سرمایه و بالا رفتن تقاضا برای خرید ارز یا انبار کردن در خانه‌ها یا خروج اون، طبیعیه که اقتصاد ایران توان نداره که اینقدر ارز رو عرضه بکنه به بازار، بنابراین طبیعیه. حالا اگر امریکا در برجام باقی بماند و این ابهام باقی باشد، خب فرق نمی‌کنه، اوضاع همین خواهد بود که الان هست. و از قضا امریکا توانسته با در ابهام گذاشتن تصمیمات خودش تمام آثار و ثمرات برجام رو که انتظار میره با به اصطلاح امضا شدن اون قراردادها سیل سرمایه به قول مسئولین حکومت به ایران بیاد و شرکت ها فعال بشن بر باد رفته. خب بالفرض حتی اگر فردا امریکا بگوید که من در برجام باقی خواهم بود، باز چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اتفاق اینه که درست در کوتاه مدت این باعث میشه که قیمت دلار یا فرزند قیمت یورو ارزهای بین‌المللی در ایران کاهش پیدا کنه، اما از اون جهت که این مسئله خب شوک روانی از بین خواهد رفت یا فرضاً اون عامل سیاسی از بین رفت، منتها مشکلات ساختاری بلند مدت اقتصاد ایران باقی خواهد ماند و بالاخره بعد از یک سکته یا یک کاهش اندک در کوتاه مدت دوباره مسیر به اصطلاح بالا رو قیمت ارزهای بین المللی ادامه خواهد داشت. چرا؟ برای اینکه مشکل ساختاری در ایران حل نشده. مشکل ساختاری در ایران این اقتصاد رانتی نفتی و فاسدی است که به هر حال باعث کسر بودجه دولت میشه، باعث افزایش نقدینگی میشه و به هر حال تورمی که وجود داره و باعث این میشه که زمینه ساز کاهش ارزش ریال در مقابل سایر ارزها میشه.
گفته شده که برای برون رفت از این بحران، از بحران ارز و سکه، میشه نرخ سود سپرده‌گذاری رو به سمت منطقی برد. این چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
خب این سیاست اجرایی شده و در گذشته و جواب نداده و از قضا برای اینکه دولت بخواد سرمایه‌ها از به عنوان سپرده راکت و بر سود بالایی هم میبرد بیاد در عرصه صنعت فعال بشه. چرا؟ برای اینکه در با وجود سود بالا صنعت فعال نخواهد شد، تولید جان نخواهد گرفت و اصلا تولید در ایران صرفه نخواهد کرد، بنابراین اقتصاد ایران به همون شکل سابق وارداتی خواهد شد. دولت این سیاست رو اجرا کرد، یعنی بالا بردن نرخ سپرده و بهره و جواب نداد و مجبور شد این رو دگرگون بکنه که باعث شد که این سیلابه به اصطلاح نقدینگی سرگردان به بازار بیاد و الان هم بازار سکه و هم بازار ارز و سایر فلزات رو فلزات قیمتی رو به این شکل در بیاره.
بله. با توجه به صحبتهایی که کردید، اگر همه این عوامل رو با هم در نظر بگیریم، آیا دولت در کوتاه مدت اساساً چاره‌ای داره یا نه؟
ببینید، برای مشکلات بلند مدت و ساختاری نمیشه در کوتاه مدت به اصطلاح راه حل یا ابزاری رو تهیه کرد و حلش کرد. ساختار اقتصاد ایران باید شفاف بشه، باید نظامیگریش متوقف بشه، باید بخش خصوصی فعال بشه، باید پاسخگو بشه، هم بخش خصوصی هم بخش دولتی، و از تنش‌های بین‌المللی و منطقی دور بماند. این مستلزم یه دگرگونی ساختاری در حاکمیت، چه در عرصه سیاسی چه در عرصه اقتصادی، و چون این امری با توجه به این مشکلاتی که در بیان جناح‌های حاکمیت وجود داره در کوتاه مدت متصور نیست.
آیا دولت اساساً ارز مازاد داره که حداقل بتونه مثلا نیاز دانشجویان خارج از کشور رو بتونه بهشون بده یا مسافران رو؟
خب دولت این چون ارز در ارز محدودی در اختیار داره، منتها با توجه به باز آینده نامعلوم دوره که بعد از 12 ماه می دولت نمیدونه چه اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین با توجه به این تنش‌های بین‌المللی نمیتونه دست خودش رو چندان باز بکنه و این ارزها رو در اختیار بذاره، چون بعد از 12 ماه می ممکنه تحریم‌های جدیدی ایجاد بشه و درآمدهای ارزی دولت کاهش پیدا بکنه. بنابراین دولت خودش بر اساس همون تئوری‌های توطئه مدعی بود که یه عده‌ای دارن ارزها رو از کشور خارج میکنن. الان با توجه به اینکه شرایط به طرف التهاب بیشتر میره، طبیعیه که دولت این کارو نخواهد کرد، هر چند ممکنه این توانایی رو هم داشته باشه، اما از اون جهت که برای این ارز رو نیاز داره، برای اینکه با توجه به تحریم‌های احتمالی یا به اصطلاح التهاب بیشتر، خودداری میکنه از اینکه این ارز رو تزریق بکنه.
به این ترتیب وعده هایی که داده میشه که حداقل به بخش هایی از جامعه این ارز داده میشه تا بتونه امورات زندگیشون بگذره، هم نمیشه روش حساب کرد.
الان بسیاری از فعالان بخش خصوصی در رسانه ها هست که حتی اونهایی که فعال بودن نتونستن دستیابی پیدا کنن به ارز، و ارز تنها در اختیار نهادهای سیاسی مذهبی که به نوعی اقتدار در حاکمیت، و اون ارز 4200 تومانی رو در واقع میفروشن تو بازار به بیش از 6000 تا 7000 تا، و در واقع از این رانت استفاده میکنن. بنابراین مقاماتی که خارج از اون حیطه هسته قدرت یا اون فرضاً اطرافیان بالای قدرت هستن، اینها دسترسی ندارن به این مبالغ کلان. در نتیجه باید گفت که این تعهدات و قول دولت هم مثل سایر قولها و تعهداتش قابل اعمال اجرا نیست،
و دولت هم به نظر شما هیچ اهرمی نداره که بتونه با این نهادها برخورد بکنه.
خب این مستلزم اینه که یک دگرگونی ساختاری در توزیع قدرت بشه در چارچوب نهادهای بالاسری. از قضا ما در شرایط فعلی و با نزدیک شدن به التهاب بیشتر میبینیم که جناح به اصطلاح اقتدار طلب و راست حاکمیت، اونها دست بالا رو دارن و اونها اعمال میکنن نظراتشون رو. کما اینکه بستن تلگرام خودش دیگه نماد از این بود که دولت علارغم میل دولت اینها دست زدن به این اقدامات، و البته این تنها مورد نبود، موارد دیگه. این نشون میده که دولت در واقع به نوعی میشه گفت فلج شده و نمیتونه حتی ابزارهایی هم که در دستش هست استفاده بکنه.
آخرین سوال من، میخواستم از شما بیشتر در مورد عامل فساد که بهش اشاره کردید بپرسم. این فساد بالا در ساختار اقتصاد ایران به چه شکل عمل میکنه و چه تأثیری در بازار ارز داره؟
خب شاید ابتدا تصور بشه هیچ ارتباطی وجود نداره، ولیکن اگر کسر بودجه دولت عامل تزریق نقدینگی کلان باشه به اقتصاد ایران که هست، و اگر این به اصطلاح نقدینگی و کسر بودجه یکی از دلایل ضعف ریال در مقابل ارزها باشه، باید پذیرفت که این نهادهای مذهبی و سیاسی که از این خان یغما استفاده میکنن و این به هر حال ارز میگیرن یا فرضاً بودجه‌های کلان میگیرن، خودشون نقش دارن در کسر بودجه دولت، افزایش نقدینگی، افزایش تورم و در نتیجه تضعیف دلار به شکل بالقوه و نوسان بازار ارز. بنابراین یک بخش از به اصطلاح این نوسان ارزش پول‌های خارجی، ارزهای خارجی در مقابل ریال یا تضعیف ریال در مقابل اونها، به یه معنا محصول این فساد گسترده، عدم شفافیت و غیر پاسخگو بودن این نهادهای نظامی، شبه نظامی یا فرضاً امنیتی و مذهبیه، که در این حال که از بودجه استفاده میکنن پاسخگو نیستن و بازده ندارن. طبیعیه که نهادهایی که بازده ندارن و از این منابع استفاده میکنن، یکی از مسئولین این کسر بودجه و افزایش نقدینگی و تورم هستن، به تبع همونها یکی از عواملی هستن که باعث تضعیف ریال و در نتیجه این به اصطلاح مشکلات بازار ارز هستن.
بله. البته قرار بود آخرین سوال من باشم، ولی الان که داشتین صحبت میکردید
مشتتاً
میخواستم یک سوال بپرسم، اگر ممکنه خیلی کوتاه جواب بدید. آیا
بله بله
آیا بخشی در اقتصاد ایران ببخشید من دو مرتبه آیا بخشی در اقتصاد ایران وجود داره که غیر وابسته به ارز بتونه کالایی رو در اختیار مردم ایران قرار بده که همزمان با بالا رفتن ارز قیمت ها هم بالا نره؟
خب این چه بخشی وجود نداره. چرا؟ برای اینکه ما همون بخش کشاورزی رو که مثلا حداقل ارتباط رو داره با بازارهای بین‌المللی. اگه نگاه بکنیم اونها هم به یه نوعی به انرژی وابسته هستن، یا به فرضاً واردات کود، یا فرضاً مواد شیمیایی، یا ماشینالاتی که به هر حال قطعاتشون گران خواهد شد در مقابل این شرایطی که در برابر شرایطی که الان وجود داره. الان امروز آخرین خبرهایی که میاد، بازار آهن، مسئول به اصطلاح فعالین بازار آهن میگوین که بازار قفل شده، قیمت کامپیوتر گران شده. خب طبیعیه وقتی قیمت یک کالا در داخل گران بشه به دنبال گران شدن ارز، این به شکل زنجیره‌ای عمل میکنه و تمام اقلام مصرفی یا خدماتی رو گران میکنه و طبیعیه که تأثیر میذاره در تمامی عرصه‌های اقتصاد.
از شما خیلی ممنونم آقای علوی که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم. متشکرم از شما.